شمیم احکام رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده نکته هایی رو با موضوع احکام شرعی خدمت شما خواهد گفت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث اشباه و نظائر است، یعنی احکام فقهی که با هم شباهت هایی دارن ولی اجمالا تفاوت دارن با هم. از جمله موارد همین احتیاط هایی است که فقها دارن، که گفتیم شناخت احتیاط یک مرحله است، عمل به احتیاط مرحله دیگر است. چجوری بفهمیم که احتیاط احتیاط وجوبی است یا استحبابی؟ اینو در برنامه گذشته توضیح دادیم، دیگه وقتتون رو نمیگیریم. اجمالا اگر احتیاط همراه با فتوا بود، احتیاط مستحب است. اگر همراه با فتوا نبود، احتیاط واجب است. مثلا در تسبیحات اربعه نظر مرجع تقلید این است که در رکعت سوم و چهارم نماز باید حمد خونده شود، یعنی سوره حمد یا تسبیحات اربعه، و خوندن یک بار تسبیحات اربعه کفایت می کند، هرچند خوندن سه بار احتیاط است، یا احتیاط آن است که سه بار خونده شود. حالا تعبیرها متفاوته. خب نگاه کنید، اول فقیه یه فتوا داد، گفت که یه دونه تسبیحات خوندن کفایت می کنه. خب فتواست دیگه، ولی در کنارش راه احتیاطی هم نشون داده که احتیاط این است که سه بار بخوانید. میگن این احتیاط استحبابی است. اما اگر این چنین نبود، یه مثال دقیق و ظریفی من خدمتتون عرض کنم، و اون این که مثلا در غسل فتوای برخی از فقها این است که در غسل موهای کوتاه بدن باید شسته شود، و احتیاط آن است که موهای بلند نیز شسته شود. خب موهای کوتاه، طرف سرش مثلا کوتاه کرده، موه کوتاه است، یه وقت هست نه موهاش بلنده. خب این احتیاط احتیاط وجوبی است یا استحبابی؟ که نسبت به موهای بلند میفرمان احتیاط آن است. خب اگر کسی آشنا نباشه، میگه خب اول گفتن که بر شستن موهای کوتاه چیه؟ واجب است. این فتوا در کنارش احتیاط آمده است، پس این احتیاط مستحب. اما اگر کسی دقیق باشد، میگه نه آقا، این موضوع دو تاست، نسبت به موهای کوتاه فتوا داده که باید شسته شود، اما نسبت به موهای بلند یه موضوع دیگریه، یک موضوع نیست.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
بله، اگر نسبت موهای بلند می‌فرمودن شستن آن لازم نیست، ولی احتیاط آن است که شسته شود، این شد احتیاط استحبابی. اما فتوای اولی راجب یه چیزی است، موهای کوتاه، احتیاط راجب چیزی دیگه است که اون موهای بلنده، بنابراین اینجا میشه احتیاط واجب. و از این نمونه هم بسیار، مثلا جلسه استراحت، یعنی بعد از دو سجده در نماز طرف باید بنشیند یا مستقیما میتونه پاشه و نماز رو ادامه بدهد. فقیه فرموده است که بعد از سجدتین احتیاط آن است که این نشستن را انجام بدهد، این کمی بنشیند و پاشه. خب این موضوع چیه؟ نشستن بعد از سجدتینه. نظر مرجع تقلید چیه؟ احتیاط است. کنارش فتوای وجود داره؟ نه، نسبت این موضوع فتوای نیست، از اول گفته احتیاط این است، این میشه احتیاط وجوبی. خب پس این مرحله شناخت. اما در عمل، در احتیاط مستحب میگن، چون فقیه فتوا داره، یعنی در کنار این احتیاط رو همین موضوع فتوا هم داره، شما میتونید به همون فتوا عمل کنید، تسبیحات اربعه رو یه بار بگید، میتونید هم به این احتیاط عمل کنید سه بار بگید، که عمل به احتیاط بهتره، در احتیاط مستحب بهتر از عمل به فتواست. اما در احتیاط واجب چی؟ فقیه نظر سری نداده، روی این موضوع فقط احتیاط کرده، که اصلاً میگن احتیاط واجبه. خب مقلد میتواند به این احتیاط عمل کنه، میتواند به مجتهد دیگری رجوع کند و به فتوای او عمل کند، اونم در صورتی که فتوای او خلاف این احتیاط باشد، یک. دو، اون مرجع تقلید دیگه احتیاط برخلاف نداشته باشه، فتوا داشته باشد. این دوتا شرط است. شرط سوم این است که اون مرجع تقلید دیگر یا از نظر علمی با مرجع تقلید ما مساوی باشد یا فلعلم باشد. فلعلم باشه یعنی در درجه بعد از دیگران اعلم الاقل. و السلام علیکم و رحمت الله.
نکته های حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده رو در شمیم احکام شنیدید. این برنامه ساعت 20:50 دقیقه بازپخش میشه.
هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست، سوخت داند که چیست، پختن سودای خام، پختن سودای خام. ما به تو پرداختیم خانه و هرچه دروست، ما به تو پرداختیم خانه و هرچه دروست، هرچه پسند شماست بر همه عالم حرام، هرچه پسند شماست بر همه عالم حرام،
هرچه پسند شماست بر همه
آلم. اول من دیشه بود تا نشود نام زشت، اول من دیشه بود تا نشود نام زشت، فارغم اکنون ز سنگ چون بشکستند جام، فارغم اکنون ز سنگ چون بشکستند جام. خواه قوی تر ببند، خواهیم آزاد کن خواه قوی تر ببند، مثل تو سیاب را کس نگریز از دام، مثل تو سیاب را کس نگریزد ز دام، مثل تو سیاد را کس نگریزد ز دام. هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست، سوخت داند که چیست، پختن سودای خام، پختن سودای خام.
بله، بخشی از یکی از غزلهای سعدی شیرازی رو در تکخانی اخلاقی عرفانی سینا سرلک شنیدید. با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف در ساعت 9:40 سه شنبه 12 مهر ماه. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه با موضوع تحلیل و بررسی شعار سال 1401 شمسی به احترام ایران رو بشنوید.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخوایم وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و دین. اینجا رادیو معارف با برنامه به احترام ایران در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده محمد دی محمدی با این برنامه و موضوع شعار سال امسال و مسئله تولید انشاءالله در خدمت شما هستیم. توی این راستا توی این برنامه در خدمت جناب دکتر محمد تقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا خواهیم بود تا با توجه به شعار سال امسال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین مسئله تولید و اختلال در نهاد تولید رو مورد بررسی قرار بدیم. جای توضیح داره که مرکز پژوهشی مبنا با رسالت پژوهش آسیب شناسی و مسئله شناسی در حوزه فرهنگ دینی و نهادهای دینی و همینطور مردم سالاری دینی سعی داره با رویکرد مسئله محوری و راهبردگرایی و با اتصال به نخبگان و نهادهای نظام به دنبال حل مسائل کشور باشیم. یکی از 11 مسئله مادری که مرکز مبنا به اون توجه کرده و اون رو مورد بررسی قرار داده مسئله تولید و اختلال در نهاد تولید هستش. امیدوارم که سعادت همراهی شما رو تا آخر برنامه داشته باشیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
دست یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر در کشور. ما مشکل فقر و استضعاف مالی رو در کشور بخواییم حل کنیم، این فقط از مسیر تقویت تولید میگذره. اگر ما تولید رو تقویت کردیم که تقویت چند به همین دانش بنیان بودنه، این مقصود بزرگ انشالله حاصل خواهد شد.
اینجا رادیو معارف، برنامه به احترام ایران، در خدمت جناب دکتر محمد تقی دشتی هستیم. جناب دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شنوندگان محترم و مجموعه این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. همونطوری که تو مقدمه هم عرض کردم، با توجه به زحماتی که مرکز شما و حضرت عالی تو مسئله بررسی اختلال تو نهاد تولید کشیدید و این مسئله رو مورد بررسی قرار دادید و همینطور شعار سال امسال که تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین هستش، در خدمت شما هستیم و می‌خوایم توی این قضیه با توجه به مطالعاتی که داشتیم می‌دونیم که حضرت عالی جامعه مولد و تأثیر اون بر تولید رو یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر این شعار سال امسال می‌دونید.
بله.
به عنوان بحث اول در خدمتتون هستیم تا این مسئله رو بیشتر برای شنوندگان عزیز باز کنید و مبسوط‌تر مورد بررسی قرار بدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یکی از به نظرم موانع بنیادین تولید در جامعه ایرانی همین بحثی است که فرمودید.
بله.
آیا ما جامعه مولد هستیم یا جامعه مصرفگرا؟
درست.
جامعه مولد یعنی چی؟ یعنی جامعه ای که از همه ظرفیت ها، منابع و امکانات خودش استفاده میکنه برای تولید کالا، ارزش، فرهنگ و به عبارتی ارزش افزوده دادن به منابع خودش.
درسته.
یعنی فکر همه مردمش اینه، چطور از امکانات موجود استفاده بکنم برای رسیدن به یک کالای بهتر، به یک روش بهتر و به یک ارزش بهتر. این فکر در جامعه اگر نهادینه بشه میتونه جامعه رو متحول کنه.
همینطوره.
مشکل جامعه ما، حالا بعضیا شوخی هم میکنند، میگن که از اول ما به بچه‌هامون یاد میدیم که بابا آب داد، بابا نان داد، خودت پس چه کاری؟ یعنی یاد نمیدیم که من میتونم این کار را بکنم، من میتونم مولد باشم. این حالا بحثای مختلف است، من از باب مثال عرض کردم. ببینید هر جامعه ای نتواند نیاز خود را تأمین بکند فرو میپاشد، شکی درش نیست، نابود میشود. دو راه وجود دارد برای تأمین نیاز.
بله.
یا باید خودت تولید بکنی، خود این جامعه تولیدگر باشه.
بله.
یا باید از کسان دیگر استفاده کنه، وارد بکنه یا به اصطلاح از اونها بهره برداری بکنه.
درست.
خب در جهان کنونی اگر کسی وابسته بشه به جوامع دیگر با توجه به شرایط استثماری و استعماری و استکباری که الان وجود داره،
بله،
شک نکنید که رایگان این اتفاق نمیفته و این وابستگی، وابستگی فکری، سیاسی و عزت رو هم در پی خواهد داشت.
بله.
که این در قاموس ایرانیان نمی گنجد، در قاموس ملت حسین علیه السلام نمی گنجد. بله. که وابسته بشه. خب راهی جز مولد بودن ما نداریم.
بله.
به همین دلیل ما باید از کودکی فرزندانمون رو مولد بار بیاریم. در به اصطلاح فرهنگ اسلامی ما به شدت این مولد بودن وجود داره.
درست.
شما سیره پیشوایان معصوم ما رو نگاه بکنید، اگر دقت بکنید در حالت کلی تولیدگر بودند.
بله.
یعنی شما امام علی علیه السلام به عنوان الگوی ما دقت بکنید، میزان تولیدی که برای جامعه داشت چقدر بود؟ به عنوان یک شهروند عادی، ها نمیگم خلیفه، وقتی خلیفه بود نه.
بله.
کسی که علاوه از قدرت کنار گذاشته شده بود.
بله.
در عنوان شهروند، یعنی در اسلام من معتقدم همت در تولید،
بله،
سخاوت در توزیع و قناعت در مصرف و صرفه‌جویی در مصرف یک الگو هست.
بله. همین که مثالی هم فرمودید که حضرت امیر هم که معروف هست، نخلستان هایی که تولید کردند،
چاهایی که
حفر کردن، اینا همش فرآیند تولیدی هست نه فرآیند مصرفی.
دقیقاً. حالا ما ایرانیان چطور هستیم؟ ما در اکثر موارد در مصرف در دنیا رتبه داریم.
بس بیشتر مصرف کننده هستیم.
بله. یعنی ذهن ما ذهن مصرفه.
درسته.
در مصرف انرژی در دنیا همین رتبه های اول رو داریم. در مصرف تجملات، لوازم آرایشی، رتبه های اول، دوم، سوم رو گاهی در اختیار داریم. در مصرف مواد غذایی و مصرف ناصحیحش عرض میکنم، نه مصرف صحیح، بهینه که اشکالی نداره.
درسته. بله.
میخوام بگم که این استاندارد رو رعایت نمی کنیم. به همین دلیل این جامعه مصرفگرا نمیتونه مولد باشه یا حداقل در تولید ضربات اساسی وارد میکنه. خب ما اگر بخواهیم جامعه مولدی باشیم، جامعه مولد در هر چهار عرصه مولده.
درست.
در عرصه اقتصاد، عرصه فرهنگ، عرصه اجتماع و عرصه سیاست.
بسیاره.
تولید کننده است. ریشه اون و به اصطلاح فوندانسیون اون یا به اصطلاح زیربنای اون فرهنگه.
بله.
اگر ما بتونیم فرهنگ مولد و تولیدگر داشته باشیم، بقیه خود به خود درست میشه.
بسیاره. آقای دکتر، من از نکته‌ای که برام خیلی حالا بیشتر جلب توجه کرد، بحث این که شما تولید، معمولا چیزی که برداشت میشه این که تولید در فضای کالا بیشتر نصاب پیدا میکنه.
متاسفانه.
حالا چیزی که شما به زیبایی روش مانور دادید و فرمودید این که ما تولید فرهنگ، تولید ارزش، تولید هنجار، این خیلی چیز جدیدی هست و به نظر میرسه که و نه تنها میگید که این یکی از اون تولیدات هست، بلکه مهمترین تولید ما هستش که میتونه فضا رو کلا متحول کنه و اصلا به این شعار رنگ و لعاب واقعی بده.
اگر برای اجازه بدید ما بحث بعدی رو به هم قضیه اختصاص
هم می‌خواستم عرض کنم که انشالله بحث بعدی من تمایل دارم که این رو مفصول‌تر خدمتتون باشیم و برای شنوندگان توضیح بدید. سری بزنیم اتاق فرمان، استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد انشالله در خدمت جناب دکتر محمد تقی داشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا خواهیم بود.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه
به احترام ایران.
ایران 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 جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
با برنامه به احترام ایران از رادیو معارف، صدای فضیلت و معرفت، در خدمت شما دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و دین هستیم در حال بررسی ابعاد شعار سال امسال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی هستیم و در خدمت جناب دکتر محمد تقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا هستیم. نکته‌ای که تو قسمت اول برنامه جناب دکتر به زیبایی اون رو پررنگ کردن این بود که جامعه ما باید جامعه مولد باشه تا بتونه تولید خوبی داشته باشه و تولید ابعاد گوناگونی داره و حالا از کالا بگیر تا فرهنگ و ارزش و اینکه فرهنگ و ارزش یکی از مهمترین اینها حداقل هستش که باید بهش توجه کنیم. تمایل داریم توی این قسمت از برنامه جناب دکتر محمد تقی دشتی تولید ارزش، تولید الگو، تولید هنجار و تأثیر این توی فرایند تولید رو دخلتون باشیم و برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح بفرمایید.
بسیار خوب، خدمت شما عرض شود که زایش فرهنگی و تولید فرهنگ قوام فکری، علمی و هویتی میاره برای جامعه. یعنی وقتی که در واقع ما با رشد فرهنگی جامعه میخواییم عجین بشیم و جامعه رو از جهات مختلف رشد بدیم،
بله،
به زایش فرهنگ نیاز داریم، به تولید فرهنگ نیاز داریم، به تولید عناصر فرهنگی نیاز داریم، مثل تولید الگو، تولید ارزش، تولید نظریه، تولید نظامات،
بله،
در جامعه. و الا شما هر کاری بکنید جامعه شما یه جامعه در واقع فرسوده، سست و وابسته ممکنه بار بیاد.
درسته.
مثال، شما دو تا بشکه رو در کنار هم قرار بدید، یکی پر از آب و دیگری خالی،
بله،
یا نصفه، و اینها رو از یه جایی با یک لوله به هم متصل کنید، از کدوم به کدوم میریزه؟ بدیهی اونی که پر آبه،
بله،
باعث ریزش میشه به این یکی.
درسته.
وقتی جامعه شما تولید فرهنگ، تولید ارزش، تولید الگو نداره،
بله،
شما متصل بشید به جامعه دیگه، اصلا نیازی به تهاجم فرهنگی نیست،
همینطوره،
پذیرش فرهنگی خواهی داشت
به صورت خودکار،
جوان شما خود به خود،
بله،
به پرستش ارزش‌های اون جامعه رو میاره.
درسته.
خب شما دیگه از حالا به بعد یه حرفی برای گفتن ندارید. بله. چرا؟ کالای اون کشور بین مردمان شما محبوبه.
بله.
اصلا شما کالاتون فروش نمیره، تولیدم بکنید اقتصادی به لحاظ اقتصادی فایده ای نداره،
همیشه،
چون ما الان داریم بهترین کالاهایی رو داریم که از کشور همسایه وقتی وارد میشه میگن عنوان فلان کالا که اسمش میاد فلان کشور، سریع میره اونو میخرن.
بله.
چرا این تولید فرهنگ اشکال داره؟ تولید ارزش، تولید هویت،
بله،
تولید عزت و تعصب ملی اشکال داره و این باعث افت مصرف کالای داخلی میشه.
همینطوره.
وقتی در کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم کسی کالای خارجی میخرید متهم به خیانت میشد و در بین مردم
جاجله.
نه در بین حکومت حکومتی ها
بله.
مردم میگفتن این غیرت نداره، این خیانت به وطن کرده
بله.
جوانای ما کار کردن، این رفته از به اصطلاح کالای خارجی. خب این بس تولید ارزش، تولید هویت، تولید الگو در داخل همچین کاری میکنه برای شما
بله.
و در واقع بسیاری از زمینه‌های تولید رو فرهنگ فراهم میاره.
همینطوره.
ما بارها داشتیم آقای مدیران گفتن ما یه سرمایه گذار بسیار خوبی از خارج آوردیم، ایرانی بود البته
بله.
با سرمایه بسیار کلان. یه کارمند بانک ایشون رو به طوری باش رفتار کرده بود که اصلا فرار کرد، هیچ وقت برنگشت
بله.
به خاطر برخورد بی‌ادبانه یک کارمند.
درسته.
یک کارکنه مثلا یک اداره ممکنه
بله.
خب پس فرهنگ مهمه.
همینطوره.
به همین دلیل عرضم اینه که جامعه علل قاعده باید تولید فرهنگ داشته باشه
بله.
ببخشید من اینو مثال میزنم، عرض میکنم دوست ندارم اینا رو بگم، ولی اینها رو بگیم که خونمون به جوش بیاد
بله.
و غیرت ملیمون افزایش پیدا بکنه، غیرت اسلامیمون. یکی از اندیشمندان یا یکی از مقامات آمریکایی یه سخنرانی خیلی جالبه مطرح میکنه، میگه که فکر میکنید آیا قدرت آمریکا در سلاح‌های آمریکاست؟ نه. قدرت آمریکا در سیاست آمریکاست؟ نه. میشماره 5 6 تا
بله.
قدرت آمریکا در نظام آموزشی اونه. نظام آموزشی آمریکا به گونه‌ای طراحی شده که تسلط بر دنیا رو به دنبال داره.
همینطور.
خیلی جالبه. خب این از تولید فرهنگ دیگه، تولید بله. چیزه. شاید باورتون نشه 25% تولید ناخالص دنیا رو آمریکا داره.
درسته.
به لحاظ اقتصادی درآمد ناخالص ببخشید. اما بیش از 50% تولیدات فرهنگی دنیا مال آمریکاست.
عجب.
یعنی اول سلطه فرهنگی پیدا می کنند
همینطوره.
بعد سلطه اقتصادی
بله.
یعنی شما را تشنه کالاهای خودش می کنه
بله.
خودش رو به عنوان یک فرشته نجات معرفی می کنه، بعد شما دیگه ببخشید با اشتیاق با تشنگی دنبال کالاش می دوید،
خودت میری دنبال اون
بله.
کالا.
آمریکایی که استثمار اقتصادیش بعد از استثمار فرهنگیش پدید میاد
بله.
به گونه ای که معروفه دیگه، میگن در سیبری یخچال میفروشه، در استوا بخاری میفروشه.
عجب.
و شما با اشتیاق میری میخری.
درسته.
این کار تولید فرهنگ.
استفاده که امجدام دکتر از مسئلتون بی‌نهایت متشکرم امجدام دکتر از وقتی که محبت کردید و از فرمایشتون که استفاده کردیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. با امید دیدار و حضور شما در برنامه‌های بعدیمون همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشید و پیروز. خدا نگهدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باید نباشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باید نباشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امیدوارم برنامه به احترام ایران امروز هم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. خب دوستان عزیز، یه روز دیگه است و عطا کننده بی‌منت خدای کریم هدیه زندگی رو به خیلی یاد داده تا با استفاده کردن از فرصت زندگی نیکی و خوبی و محبت کردن به دیگران رو تمرین بکنن. احسان و نیکی به مردم باعث نزدیکی به خدا، مانع نزول بلا و همینطور باعث برطرف شدن سختی ها و مشکلات میشه. حسن خلق و خوشرفتاری با مردم، تلاش برای برآوردن نیازهای اونا، مشکل گشایی از کارشون، انفاق و صدقه، قرض دادن بدون منت و کمک مالی به افراد آبرومند از نمونه های کامل احسانه. البته احسان هر انسانی به تناسب موقعیت اجتماعی و شغلی اون فرق میکنه. کمی و زیادی چندان مهم نیست. مهم نفس کار، یعنی گره‌گشایی از کار مردم با خوشرویی و خوشبرخوردیه. حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام می‌فرمایند بدانید که نیازمندی‌های مردم به شما از جمله نعمت‌های خدا بر شماست. بنابراین با این نعمت‌ها احساس کسالت و خستگی نکنید، زیرا آن نعمت‌ها به گرفتاری و نقمت مبدل خواهد شد. پس خدا رو شکر میکنیم که امروز هم دفتر زندگیمون بازه و فرصت داریم برای خدمت کردن، برای مهربونی کردن و برای گره‌گشایی از کار مردم. درود بر همه شما شنوندگان محترم، همراهان عزیز و